ماهی، تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
ببینین ماکارونی رو که هممون میدونین چیه، هممونم خیلی دوستش داریم، اما وقتی ماکارونی با گندم درم تولید میشه یه چیز دیگه است. برای همینه که میگن ماکارونی داریم تا ماکارونی
منا طعم بیاد ماندنی.
ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
برگزیدگان جایزه بین المللی مصطفی جوایز خود را دریافت کردند. شبکه خبرنگاران علم جهان اسلام راه اندازی شد.
فیلترینگ هدفمند می شود. پیشنهاد دبیر مرکز ملی فضای مجازی برای ایجاد اپراتورهای خدمات وی پی این.
پایان مبهم کلاهبرداری شرکت‌های خدمات ارزش افزوده با وجود جنجال‌های رسانه‌ای.
و قوه قضاییه سامانه صف دارایی نمایندگان مجلس را راه اندازی کرد. مدیرانی که تا 10 روز دیگر اموالشان را ثبت نکنند حق امضا نخواهند داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. همکارم
هلن خرمنیا
و من محمد رضا هورفر گزیده خبرهای امروز دوشنبه 20 آبان رو از رادیو جوان به اطلاعتون می رسونیم.
پنج برگزیده جهان اسلام روز مراسم پایانی سومین دوره جایزه جهانی مصطفی صلوات الله علیه معرفی شدند. رئیس کارگروه علمی سومین دوره این جایزه جهانی در تالار وحدت گفته در این دوره از جایزه 1649 اثر به دبیرخانه ارسال شد که این آثار با مشارکت 15 داور بین المللی و همکاری 200 دانشگاه از سراسر جهان بررسی شدند. آقای حسن ظهور اظهار داشته در بخش پزشکی دکتر اوگور شاهین از ترکیه در حوزه واکسن‌های درمانی ضد سرطان، دکتر علی خادم حسینی از ایران در حوزه هیدروژن‌های نانو و بایو و در بخش دانشمندان مقیم کشورهای اسلامی دکتر عمران اینان از ترکیه با اثری در حوزه درک متقابل موج و ذره در فضای نزدیک زمین، دکتر حسین بهاروند از ایران با اثری در حوزه سلول‌های بنیادی و دکتر محمد عبدالاحد از ایران با اثری در حوزه شیوه‌های نوین تشخیص سرطان موفق به کسب جایزه بین‌المللی مصطفی شدند.
انجمن خبرنگاران علم ایران و شبکه خبرنگاران علم در جهان اسلام راه اندازی شد. رئیس دانشگاه صدا و سیما گفت این شبکه و انجمن در حاشیه جایزه جهانی مصطفی راه اندازی شده و هدف اون توسعه علم به زبان ساده در جوامع اسلامیه. آقای دکتر اسفندیاری افسود:
جایزه بین المللی مصطفی چند سالی است که تلاش کرده برای جلب توجه جوامع اسلامی به مسئله علم و همچنین تقویت ارتباط بین دانشمندان کشورهای اسلامی. در حوزه‌های مختلفی هم اینها کار کردند، ولی در حوزه ارتباطات علم که یک نقش بسیار مهمی داره در انتقال مفاهیم علمی به جامعه، ما متاسفانه خیلی کاری نکرده بودیم. امسال به پیشنهاد برگزار کنندگان جایزه جهانی مصطفی، یکی از محورهای برنامه تبادل علم و فناوری در حاشیه جایزه جهانی مصطفی موضوع ارتباطات علم شد که امیدواریم پایه‌ای بشه برای تشکیل شبکه استادان ارتباطات علم در جهان اسلام، همچنین شبکه خبرنگاران علم در جهان اسلام و همچنین امروز آغاز اعلام موجودیت انجمن خبرنگاران علم ایران خواهد بود که مهمترین هدف این انجمن اینه که شیوه ها و روش های جدید، فناوری های جدید رو ما چگونه به کار بگیریم برای انتقال مفاهیم علمی به زبان ساده و قابل فهم برای عامه مردم.
کلاهبرداری با فروش صندلی‌های خیالی دانشگاه آزاد. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفته فردی کلاهبردار در پوشش راه‌اندازی مؤسسه کنکور با وعده قبولی 100% داوطلبای کنکور در رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد از اونها مبالغ هنگفتی کلاهبرداری کرده. سرهنگ تقی‌پور افسوده در اعترافات متهم مشخص شد این کلاهبردار ادعا کرده با افرادی خاص در دانشگاه آزاد در ارتباطه که میتونه به ادامه تحصیل اونا در رشته پزشکی این دانشگاه کمک کنه و از افراد ساده لوح مبالغی بین 300 تا 600 میلیون تومان دریافت کرده. این فرد و همدستاش در مجموع حدود 10 میلیارد تومان با وعده صندلی دانشگاه آزاد کلاهبرداری کردند.
با وجود گذشت بیش از 50 روز از بازگشایی مدارس، وزیر آموزش و پرورش میگه در صورتی که اعتبار لازم برای شیر مدرسه تامین بشه، طرح شیر مدرسه رو اجرا میکنیم. آقای حاجی میرزایی با اشاره به آلودگی هوا در برخی از شهرهای کشور افسود:
مشکل اعتبارات بوده، امسال هم صحبت شده، پیش بینی شده 300 میلیارد تومان برای این اختصاص پیدا کنه که به محض اینکه دریافت بشه ما شیر مدارس رو تامین میکنیم و توزیع میکنیم.
شما وعده میکنید که امسال اتفاق بیفته؟
بر اساس وعده‌ای که به من داده شده که اعتبارش تامین بشه، من به محض اینکه اعتبار تامین بشه این کارو خواهم کرد. تلاشم هم هست که این اعتبار رو پیگیری کنم که دریافت. قطعاً آموزش و پرورش اجرای تصمیماتی که ستاد که در استانداری های هر استان موظف هستن به مسئله آلودگی هوا توجه بکنن حتما مورد توجه قرار میگیره و اگر کسی تخطی بکنه ما حتما تذکر خواهیم.
خبرهای 18:30
رادیو جوان.
VPN در کشور قانونمند میشه. دبیر شورای عالی فضای مجازی میگه سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نیاز به استفاده از VPN دارن و در بعضی حوزه‌ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها هستیم که نیاز هست کسب و کارها از VPN برای دسترسی استفاده کنند. آقای فیروزآبادی افسوده تصمیم داریم با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتونیم به اپراتورهای VPN رسمی در کشور شکل بدیم. به این معنی که VPN طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار بشه. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی سال گذشته درآمد شرکت‌های فروش فیلتر شکن و VPN بیش از 700 میلیارد تومان بوده.
بعد از اینکه وزیر ارتباطات از پس شرکت‌های خدمات ارزش افزوده برنیومد، حالا از مشترکان خواسته برای مشاهده و لغو این خدمات کد دستوری ستاره مربع وارد کنند. آقای آذری جهرمی افزوده بیش از 90% فعالیت‌ها در بستر خدمات ارزش افزوده مخابرات کلاهبرداریه. گزارشی در این باره از همکارم پیافرین.
منتظر یه پیامه که خیلی مهمی و یا نه اصلا صبح زوده یا دیر وقت که دیگه اصلا منتظر هیچ پیامی نیستی که یه دفعه با شرکت در مسابقه و پاسخ صحیح به 10 سوال شما برنده خوششانس ما باشید. هر سال 50 تومن برای شروع عدد 2 رو ارسال کنید. دانشسنایی پزشکی به صورت روزانه هر پیام 50 تومان برای شروع عدد 1 رو وارد کنید. اینا نمونه هایی از پیامک های ارزش افزوده ی مخابرات که این روزها با شفاف سازی های وزیر جوان حاشیه ساز شده. واس یا همون خدمات ارزش افزوده تلفن همراه برای مشتریان اطلاعات بیشتر و یا سرگرمی رو به دنبال داره و برای مخابرات هم درآمد. تا حالا چندین بارم وزیر ارتباطات آقای جهرمی که تازه این شرکت‌ها زیر مجموعه‌شون هم هستن اعلام کردن اینا کلاهبردارن و جلوشون وای میستیم.
از دید ما این دزدی آشکاره، این تعدی و دسترازی به حقوق مردمه و ما فروگذار توی برخورد با این نخواهیم بود. کل پرونده‌ام زمانی که به قطعیت رسیدیم شفاف اطلاعاتشو میدیم.
وقتی صحبت از کلاهبرداری بیشتر شرکت‌های فعال تو بخش پیامک‌های ارزش افزوده مطرح شد، آقای جاوید نیا هم به عنوان معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت اگه کلاه برداریه چرا اعلام نمیشه؟
وقتی اعلام میشه از ناحیه یک سازمان دولتی که آقا 90% این بستر سوء استفاده است. آقا اگه بستر سوء استفاده است، همون گونه که در سال گذشته یه تعداد شرکت اعلام شدن، چرا الان اعلام نمیشه؟ چرا ما اجازه بدیم 90% یه بستری تبدیل بشه بستر مجرمانه و بعد الان میخوایم باهاش برخورد لازم رو انجام بدیم؟ اینجا نشون میده یا شما نظارتتون رو کامل انجام ندادید، یا اینکه در واقع مستندات واقعی روی این قضیه وجود نداره.
این ماجرا ادامه داشت تا رسید به توییت و مصاحبه‌های جنجالی آقای وزیر.
اپراتور اول ما 3 سال پیش حامی باشگاه پرسپولیس استقلال، 3 سال فرایند اسپانسری به اتفاق، هنوز نزدیک ما 2 میلیارد تومان داره میاد به حساب اپراتور، به حساب باشگاه فوتبال.
این توییت آخری هم که دیگه هیچی، آقای جهرومی چند روز پیش توییت کرد امشب شب تلخی برای کلاهبرداران و مردم با زدن کد دستوری 800 6 مربع ببینن از 3 سال گذشته تا حالا چقدر پول در قالب پیامک‌های ارزش افزوده ازشون گرفتن. این طبیعی بود که مردم هم به این مسئله واکنش نشون بدن، مخصوصا اونایی که تو این سالها ندونسته حسابی نقره داغ شدن و قبضای پروپیمونی رو بدون اینکه حرف بزنن یا پیامک بدن و اینترنت بخرن فقط به واسطه خدمات ارزش افزوده پرداخت کردن و یا شارژ پولی گوشیشون پشت سر هم و بی‌دلیل خالی شده.
مردم شارژ می‌خرن زود تموم میشه، احساسشون اینه که کم فروشیه، غافل از این که یک حقه‌بازهای تحت عنوان سرویس‌های ارزش افزوده اومدن توی گوشی‌های اونا لونه کردن به دلایل مختلف و دارن شارژ اعتبارات اینا رو می‌خورن. اونم ما اطلاع رسانی کردیم، الانم از مردم می‌خوایم ستاره 800 مربع رو بگیرید ببینید اگر شما رو ناخواسته عضو سرویس‌های خدمات ارزش افزوده‌ای کردن، عده‌ای که عادت کردن به نان حرام خوردن، این ستاره 800 مربع رو بگیرید و سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که عضوش هستید ببینید و بعد لغو کنید که اینها دستبرد به جیب شما نداشته باشن.
ثبت نام طرح مسکن ملی در تهران از هفته آینده آغاز میشه. این خبر رو معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و افسوده فرایند ثبت نام متقاضی ها در طرح اقدام ملی مسکن در همه شهرهای جدید از جمله شهرهای اطراف تهران 7 تا 8 روز دیگه آغاز میشه. آقای محمودزاده اظهار داشت ثبت نام در سامانه از فردا در 4 استان سیستان و بلوچستان، قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی آغاز میشه. 3 روز بعد نامنویسی در کرد سان، کوهگیرویه و بوی رحمت و گلستان آغاز میشه و 3 روز بعد از اون هم مردم در 4 محال و بختیاری، همدان و یزد میتونن برای مسکن ملی نام نویسی کنن. در قالب این طرح افراد واجد شرایط با سپرده‌گذاری 30 میلیون تومانی در بانک مسکن میتونن از سن و وام بهره‌مند بشن که با استفاده از اون میتونن با مشارکت سازنده اقدام به ساخت مسکن کنن. پیش بینی میشه نخستین واحدهای مسکن ملی در دولت بعدی تحویل ثبت نام کننده ها بشه.
سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان امروز در مجلس استقرار یافت و راه اندازی شد. تعدادی از نماینده‌های مجلس با حضور در محل استقرار این سامانه شناسه مربوط به سامانه سنا رو دریافت کردند. بر این اساس نماینده‌های مردم در مجلس 1 هفته مهلت دارند که اموال و دارایی‌های خودشون رو ثبت کنند. این سامانه قرار به مدت 2 ماه در مجلس مستقر باشه.
اما مدیرایی که داراییشون رو اظهار نکنن امضاشون بی‌اعتبار میشه. مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان میگه 30 آبان مهلت ثبت اطلاعات دارایی مسئولان به پایان میرسه و مدیران فرصت دارن اطلاعات مربوط به دارایی و اموالشون رو در این سامانه ثبت کنن. به گفته آقای کریمی مرید میزان استقبال مدیران کشور از این سامانه برای ثبت اموالشون تا حالا خوب بوده و انتظار میره بیشتر از این هم بشه.
خبر ورزشی.
سلام، وقت شما بخیر. دومین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با تیم ملی عراق عصر امروز با 22 میل پوش برگزار شد و بازیکنان حاضر برنامه‌های تاکتیکی مارک ویلموتس را در مرکز ملی فوتبال مرور کردند. سردار آزمون، مهدی طارمی، علی قلی‌زاده، میلاد محمدی و مهدی ترابی بازیکنان تازه وارد تمرین امروز بودند و سید مجید حسینی و مهرداد محمدی هنوز خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی نکردند. تیم ملی فوتبال کشورمان فردا پس از برپایی 1 جلسه تمرینی سبک با پروازی اختصاصی عازم شهر اردن می شود و ساعت 17:30 روز پنجشنبه در مرحله مقدماتی جام جهانی در شهر عمان به مصاف تیم ملی عراق می رود. لیگ برتر بسکتبال ایران با سومین پیروزی تیم مهرام تهران پیگیری شد. در اولین دیدار هفته سوم رقابت‌ها تیم‌های اکسون و مهرام در سالن آزادی تهران به مسافه هم رفتند و شاگردان مصطفی هاشمی با برتری 72-68 برابر اکسون سومین برد پیاپی خود را دشت کردند. در همین چارچوب دیدار پالایش نفت آبادان با شورا و شهرداری قزوین، آویج صنعت مشهد با شهرداری گرگان، شیمی دور قم با مس کرمان، رعد پدافند هوایی شهر کرد با پتروشیمی بندر امام، زوباهن اصفهان با توفارغان آذرشهر و نیروی زمینی تهران با شهرداری بندرعباس در حال برگزاری است. در هفتمین روز مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در قطر، جواد فروغی در فینال تپانچه بادی بعد از نمایندگان کره شمالی و هند سوم شد و ضمن کسب مدال برنز، ششمین سهمیه المپیک را نیز برای کشورمان به ارمغان آورد. در فینال میکس تفنگ بادی هم تیم ایران با امیر سیاوش زلفقاریان و آمینا صادقیان به مدال برنز رسید. وزارت ورزش و جوانان در حکم احسان مهاجر شجاعی را به عنوان دبیر فدراسیون دو میدانی جانشین هاشم سیامی کرد. مهاجر شجاعی فردا همزمان با آغاز ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون کارش را آغاز می‌کند. و دومین مرحله لیگ دوچرخه سواری بانوان از امروز در تهران آغاز شد و پریسا مجنونی از ترمه یزد و ستایش وجدی از قویدل تبریز عناوین نخست بخش‌های بزرگسالان و جوانان مادی استقامت جاده را کسب کردند. سلامت و تندرست باشید.
یک نوزاد 92 روز بعد از مرگ مغزی مادرش به دنیا اومد. این نوزاد در کاشان و با تلاش پزشکان بیمارستان شهید بهشتی سالم به دنیا اومد. گزارشی بشنویم از همکارم از کاشان.
تیم پزشکی بیمارستان شهید بهشتی کاشان موفق شد جنین موجود در رحم زنی را که 92 روز پیش دچار مرگ مغزی شده بود به سلامت به دنیا بیاورد. دکتر محمد حسین مکی، مدیر بیمارستان شهید بهشتی کاشان:
در پی حادثه تصادف در 92 روز پیش خانواده مشهدی به این مرکز مراجعه نبودند. بیمار در وضعیت کما قرار گرفت و همکاران ما متوجه جنین در بیمار شدن و با پیگیری های پزشکان و پرستاران بیمارستان فرزند نوزاد با وضعیت خوب متولد شد.
این نوزاد مهدی نامگذاری شده و مراحل رشد خود را در رحم مادر کامل کرده است. دکتر احمد سفری، فوق تخصص نوزادان:
نوزاد پسر با سن داخل رحم 32 هفته هستند، حاصل زایمان طبیعی با وزن 2 کیلو و قد 42 سانتی متر، که علاوه مشکل تنفسی اولی که داشتند به خاطر نارسی و سن پایین داخل رحم، خوشبختانه بعد از اقدامات اولیه و کیر اولی گرفتن بهبود پیدا کردن. در حال حاضر تغذیه و طی روزهای آینده قابل ترخیص از بیمارستان خواهند بود.
حالا تیم پزشکی این بیمارستان امید بستند به سلامتی کامل این مادر. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
پژوهشگران مشهدی موفق به تولید سلول‌های بنیادی کبد و پانکراس شدند. این محققا با استفاده از مهندسی بافت از داربست‌های زیست سازگارپذیر برای تولید سلول‌های شبه کبدی و پانکراس استفاده کردند. سلول‌های بنیادین مادر همه سلول‌های بدن هستند و به سلول‌های جنینی، بالغین و بند ناف تقسیم بندی می‌شوند و برای رسیدن به درمان پایدار در بسیاری از بیماری‌ها میشه از سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت استفاده کرد. موفقیت پژوهشگرای مشهدی در تولید سلول‌های بنیادی کبد و پانکراس میتونه نویدبخش درمان بیماری‌های کبدی و پانکراس در آینده باشه.
11% جمعیت بالای 25 سال کشور به بیماری دیابت مبتلا هستند. رئیس اداره دیابت وزارت بهداشت در آستانه هفته ملی دیابت گفته این 11% بیش از 5 میلیون نفر از جمعیت کشورن و 18% جمعیت هم پیش دیابتی ان که معادل 7.8 میلیون نفر از جمعیت کشور رو شامل میشن. به گفته دکتر مهدوی، متاسفانه شیوع دیابت به علت پرخوری، چاقی و کم تحرکی در حال افزایش و در ایران از هر 4 دیابتی یکیشون از بیماری خودش بی اطلاعه، در حالی که در جهان از هر 4 بیمار مبتلا به دیابت 2 نفر از ابتلای خودشون بی خبرن.
زیاده روی در استفاده از وسایل الکترونیک ساختار مغز کودکان رو تغییر میده. نتایج مطالعه جدید در مرکز پزشکی اطفال سینسیناتی نشون میده کودکانی که مدت زمان زیادی جلوی نمایشگر تلویزیون و گوشی های هوشمند میگذرونن به تغییرات ساختاری در مغز دچار میشن و در مقایسه با هم سن و سالهای خودشون در امتحانا نمره های پایین تری میگیرن. آکادمی پزشکی اطفال آمریکا توصیه میکنه زمان خیره شدن به نمایشگرهای وسایل الکترونیک در طول روز حداکثر 1 ساعت و در زمانها و مکانهای خاص همچون هنگام صرف غذا یا در اتاق خواب ممنوع بشه.
و اینکه برخورد خودرو با به عابران پیاده در توکیو 7 زخمی بر جا گذاشت. 4 تن از زخمی‌ها کودکان 1-2 ساله هستند که در حال رفتن به مهد کودک بودند. جزئیات بیشتری از علت حادثه و انگیزه راننده متخلف منتشر نشده.
و ما به پایان بخش خبری رادیو جوان رسیدیم. بسیار متشکریم از شما شنوندگان عزیز که همراهمون بودید. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان. ساعت 18:50 است و کماکان صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون. در این ساعت دعوتتون میکنم گزارشی بشنوید از سرکار خانم هادیان، همکار گزارشگرمون.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. اما دوستان، گزارش این لحظه من مربوط میشه به دستگاه دیپلماسی کشورمون و نشست خبری آقای سید عباس موسوی، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه کشورمون. آقای موسوی در ابتدا در مورد برداشتن گام 4 توسط ایران و موضع‌گیری بعضی از کشورهای اروپایی که اینطور واکنش نشون دادن که اگر ایران همچنان به برداشتن گام‌های بعدی ادامه بده، امکان این هست که اتحادیه اروپا هم به قبل از تعهدات برجامی خودش برگرده، اینطور گفتند.
این گام 4 بر اساس بندهای 5 و 6 برجام هست که برداشته شد و برداشتن این گام نشون داد که جمهوری اسلامی ایران هم در موازی که اعلام کرده بسیار جدی هست، بر سر منافع ملت ایران مماشات نخواهد کرد، تعارف نداره. گام‌های اون چی که مطرح شد توسط جناب آقای دکتر عراقچی موضوعی بود که گوشه‌کنار توسط برخی کشورهای اروپایی مطرح میشه که اگر ایران به برداشتن این گام‌ها ادامه بده، اونها ممکن است که مکانیزم سناپ بک رو اجرایی بکنن. نه حقشون این کاری دارن و نه میتونن این کار رو انجام بدن، به این خاطر که این کاری که ما داریم میکنیم برای حفظ برجام هست، در دل برجام هست، بر اساس مفاد خود برجام هست و این حق ماست که بایستی از این حق استفاده بکنیم که داریم میکنیم. اگر بخوان این کار رو انجام بدن، طبیعی هست که طیف وسیعی از انتخاب ها پیش روی ملت ایران هست که بعد از اون ما بسته به شرایط تصمیم خواهیم گرفت که کدوم یکی از این انتخاب ها رو به اصطلاح بررسی کنیم و روش اقدام انجام بدیم.
و اما بعد از برداشتن گام 4 توسط ایران در خصوص موضوع برجام، آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه موضع‌گیری تندی به ایران داشت و ایران رو متهم به خروج از برجام کرد. در خصوص صحبت‌های آقای موسوی رو بشنویم.
ما این واکنش ها رو قابل درک میدونیم اما نمیپذیریم. این که اونها برای اجرای تعهدات خودشون موضوعات دیگری رو پیش بکشن، این هم از نظر جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست و مردود هست. اونچه که ما مذاکره کردیم در خصوص مسائل هسته‌ای بود و اگر قرار هست که برجام نجات پیدا بکنه، راه حلش بازگشت به همین توافقاتی هست که در برجام شده. خب قبلا هم مقام معظم رهبری فرمودن یک نمونه‌ای بود که ببینیم که طرف‌های مقابل چجوری برخورد میکنن با یک توافق. ایشون فرمودن اگر ببینیم زمانی این توافق رو اونها خوب اجرا کردن و اون چی که مد نظر ملت ایران هست رو انجام دادن، شاید بشه در سایر مسائل هم بحث و گفتگو کرد، به معنی حالا مذاکره و بدبستان، اما میشه راجبش فکر کرد و حتی صحبت کرد. اما که اینا همین تو همینش هم موندن، اینو اجرا نکردن و صحبت از مسائل دیگه میکنند و توافقات دیگه و موضوعات دیگه رو پیش میکشن که برای اجرا شدن این توافق باشه قدری غیر معمول است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون در خصوص راهبرد نهایی ایران برای برجام هم اینطور گفتند:
در این که گام‌های ایران تا کی ادامه خواهد یافت، اون تصمیم مقامات عالی نظام هست، اون کمیته ویژه‌ای هست که روند اجرای برجام رو بررسی میکنه و در اونجا تصمیمات لازم رو بر اساس شرایط، بر اساس بازخوردهایی که گام‌های ما در طرف مقابل ایجاد میکنه اون وقت برقرار میشه و برداشته میشه. وزارت خارجه وظیفه داره به عنوان یک نهادی که متولی اصلی مذاکره و دیپلماسی هست و بایستی سیاست خارجی کشور رو جلو ببره، درها رو باز بذاره، گفتگوها رو انجام بده، ابتکارات رو بشنوه، بررسی بکنه. اما بخش‌های مختلف در کشور، به ویژه بخش‌های اقتصادی در کشور، قطعاً و باید کار خودشون رو بکنن. اگر این مذاکرات به نتیجه برسه چه بهتر، و قطعاً کمک خواهد کرد به فضای کسب و کار، فضای بهبود شرایط اقتصادی کشور. گرم نه، همین راه رو انشالله ادامه خواهیم داد.
در ادامه بشنویم صحبت‌های آقای موسوی رو در خصوص موضوع کانال مالی ایران و اروپا یا همون اینستکس که به قول بعضی‌ها خبری هم مدتی ازش نیست.
سازوکار اینستکس تقریبا اجرایی شده، آماده هست، اما هنوز عملیاتی نشده به اون صورتی که مد نظر ما بوده. اخیرا هم مسئولین دوتا شرکت متناظر اینستکس ایرانی و اروپایی ملاقاتی داشتند، برخی موانعی که در سر راهش بوده رو به هم دیگه بحث و گفتگو کردن. این سازوکار آماده هست، اما استحضار دارید که به حال آماده بودن این سازوکار یه سری مقدماتی داره که هنوز ایجاد نشده، طرح‌های ابتکاری که داشتن هنوز اجرایی نشده. اینستکس به عنوان یک ابزار اجرا شدن اون طرح‌ها هست که انشالله هر وقتی که اون طرح‌های بزرگترشون به نتیجه برسه، اینستکس به عنوان یک ابزار یا یک ماشین انشالله در خدمت اون طرح‌ها و پیشنهاداتون ها خواهد بود.
بسیار سپاسگزار هستم که شنونده بخش گزارشی من بودید که مربوط میشد به نشست خبری آقای موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون. خدا نگهدار.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، افتخاری دیگر برای صنعت فولاد کشور با همت فرزندان این مرز و بوم در سال رونق تولید: افتتاح کارخانه ذوب و فولادسازی جهان فولاد، افتتاح کارخانه تولید آهن اسفنجی واحد کوثر توسعه آهن فولاد گلگهر، افتتاح واحد بخار نیروگاه گوهر انرژی و 23 طرح و پروژه دیگر جمعاً با سرمایه گذاری بالغ بر 82,840 میلیارد ریال با حضور رئیس جمهور محترم در منطقه معدنی و صنعتی گلگهر. آبان 1398، استان کرمان، شهرستان سیرجان. وزارت صنعت، معدن و تجارت.
یه چیز بامزه بگم، یه روز به بادنجون میگن که برو کشک تو به حساب که بره پی کارش. رفت سابید آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازه هم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر است. یه چیز با مزه بگم، کشک و بادنجون دلپذیر.
دلپذیر
همراه اول، تجربه بالاترین سرعت اینترنت همراه در ایران با عبور از مرز سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین،
شیشه‌ای چینچین.
جوین گرژی یادته که باشیوی چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور و شتون، جوین تا دست خدا برسون، آرامش بخشه جوین رگون، رگون با جوین اخما تو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین رگون،
بیسکویت جوین ریحان
یه طعم خوب و عالی چه لقمه.